بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. دو تا مطلب تا آخر این فصل چهارم باقی مونده از مطالبی که صدر المتعلهین قدس سره در این فصل افاده فرمودن. اون دو تا مطلب باقی مونده، یکی فرق بین برزخ و بعث است، فرق بین قبر و قیامت هست. همونطور که دیروز عرض کردم در لسان اخبار و احادیث، قبر به معنای برزخه و در عالم برزخ اطلاق قبر شده. این یه مطلبه. و مطلب دومم راجع به کیفیت فشار قبره. راجع به مطلب اول، ایشان می‌فرمایند فرق بین قبر و قیامت یا برزخ و بعث به دو چیزه. البته حالا با توجه به حاشیه ایم که مرحوم متعله سبزواری دارن، یکی این که این صوری که برای انسان بعد از مرگ متمثل میشه، که در حقیقت صور عقاید و اعمال انسان هست، صور ملکات علمیه و عملیه است که انسان در دنیا کسب کرده. این صوری که برای انسان بعد از مرگ متمثل میشه در مرحله قبر و برزخ، اینها وجودشون ضعیفه، و در مرحله بعث اینها وجودشون قوی میشه و وجودشون شدت پیدا میکنه. البته اینکه گفته میشه که در مرحله قبر و برزخ وجودشون ضعیفه، این ضعف نسبت به وجودی است که در مرحله قیامت و بعث دارن، و الا به مراتب قوی ترن از صور محسوسه، از صور مادیه، از صوری که در عالم طبیعت موجود هست. این یه فرق، یه تفاوت که به ضعف و شدت وجود اون صوری است که برای انسان متمثل میشه بعد از مرگ. تفاوت دومم عبارت است از ضعف و شدت توجه انسان و ادراک انسان نسبت به این صور. در مرحله قبر و برزخ توجه انسان به این صور متمثله که صور اعمال و عقاید او هستند ضعیفتره، ادراک نفس نسبت به اینها ضعیفتره، ولی در مرحله بعث و قیامت ادراک نفس شدت پیدا میکنه، توجه نفس شدت پیدا میکنه. سرش هم اینه که در برزخ انسان و نفس توجه به قفا داره، یعنی به مرحله‌ای که پشت سر گذاشته که دنیا باشه. اما در قیامت و بعث دنیا به طور کلی نسیان منسیا میشه و دیگه فراموش میشه برای نفس. سر این که ادراک و توجه نفس نسبت به اون صور متمثله بعد از مرگ در مرحله برزخ ضعیفتره ولی در مرحله بعث قویتره، سرش اینه که در مرحله برزخ هنوز نفس توجهش از دنیا قطع نشده، کاملا گسسته نشده. یه مثلا نیم نگاهی هم به پشت سر خودش داره، به دنیا داره، اما در مرحله بعث و قیامت به طور کلی این توجه به قفا و دنیا از بین میره و دنیا نسیان منسیا قرار میگیره. ولذا ادراکش نسبت به اون صور و توجهش نسبت به اون صور قوی تر میشه و شدیدتر میشه. باز همون تذکری که در تفاوت قبلی دادیم در اینجا هم ذکرش لازمه که این ضعف توجه و ادراک نسبت به بعث و قیامت، نه نسبت به دنیا، و الا ادراک انسان در برزخ به مراتب از ادراکی که در دنیا داره شدیدتر و قویتر هست. بعد ایشون می‌فرمایند که مثل برزخ به قیامت مثل جنین در رحم و نوزاده، یعنی نفس در مرحله برزخ مانند جنین در رحم میمونه اما در مرحله بعث و قیامت مانند نوزادی است که از رحم مادر خارج شده و متولد شده. چطور جنین در رحم گرچه احساس داره، احساس لمسی داره، لذا مثلا مادر دست به مثلا شکم خودش که میگذاره مثلا بچه لگد میزنه، مثلا احساس لمسی داره، ولی این احساس قوی نیست. وقتی که از رحم مادر خارج شد نوزاد خیلی احساساتش قوی تره و از استحکام و قوت بیشتری برخورداره تا جنین در رحم. برزخ و بعث هم مثلشون اینجوریست، اون ادراک و توجهی که در برزخ نفس داره نسبت به همون صور متمثله این ضعیفتر از اون ادراک و توجهی که در بعث و قیامت پیدا میکنه. لذا این که گفته شده که من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیرد قیامت او برپا شده، این نسبت به همون مرحله است که ادراکات و توجهات نفس قوت و استحکام و شدت پیدا کرده، این نسبت به همون مرحله بعث و قیامته. این یه تمثیل. تمثیل دیگر تغییر نیست. نه تغییر نیست، تغییر نیست. ببینید این دو تا مرحله است، دو تا مرتبه است. اینجوری نیست که حالا تغییری در کار باشه که چون اونجا که دیگه تغییر نیست، دو تا مرتبه هست، دو تا مرحله هست، چون وجود مشککه، وجود مراتب داره. اینجوری نیستش که حالا مثلا نفس، ببینید مثلا یه وقت این صورت به تعبیر ایشون غبارآلوده، اون صورت غبارآلوده برای نفس، نفسش تغییری نمیکنه، نفس همون نفس، توجه میکنید؟ یه وقت این مثل مثلا خوابی که انسان میبینه، یه وقتی خواب واضحیه، یه وقت هم مثلا یک خواب مبهمیه. اون صور در مرحله برزخ اونها غبارآلوده، وقتی که غبار اونها فرو نشست و شفاف شد و صاف شد، اون وقت مرحله بعث، یعنی تفاوتش به همین شدت و ضعف. الا بله، تغییری برای نفس پیدا نمیشه، نفس همون نفسه دی. تغییر تا وقتی است که در عالم دنیا هست و پای ماده در کاره، در میانه. یه تمثیل، تمثیل دیگری هم که ایشون میفرمان مثل برزخ نسبت به قیامت، مثل خواب است نسبت به بیداری. ببینید، برزخ نسبت به قیامت مثلش مثل خوابی است که انسان میبینه و بعد بیدار میشه، که وقتی بیدار میشه میبینه که مثلا چقدر زود این خواب تمام شده، یعنی این خوابی که دیده، این رؤیایی که دیده چقدر زود گذر بود. بعضی ها مثلا یه خواب خوشی که میبینن مثلا تأسف میکنن که چرا از خواب مثلا بیدار شدیم، کاش این خواب هنوز ادامه میداشت. قرآن کریم میفرماید که و یوم یحشرهم کعلم یلبسو الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. انسان وقتی مبعوث میشه، وقتی در قیامت برانگیخته میشه، کل دوران برزخ رو و توقف در عالم برزخ رو به اندازه یک لحظه از روز به نظرش میاد، یعنی اینقدر کوتاه به نظرش میاد، مثل خواب نائم و انگامی که بیدار میشه. اون وقت مثل دنیا به برزخ مثل منام در منامه، یه کسی بخوابه تو خواب ببینه که داره خواب میبینه. دنیا اینجوریست، منام فی منام. برزخ نسبت به قیامت منام رؤیاست و دنیا نسبت به برزخ رؤیای در رؤیاست، که تو خواب شخص ببینه که داره خواب میبینه. این حالا نسبت به مطلب اول از دو مطلبی که در این فصل باقی مونده. مطلب بعد راجع به کیفیت فشار قبره. ممکن است یک کسی مثلا به عنوان ایراد و اشکال که این حرفا چیه، نمیدونم فشار قبر یعنی چی، ما مثلا حالا یک کسی مثلا یه راهی مثلا پیدا بکنه به قبر یه میتی، مثلا حالا از یه طریقی، چه میدونم مثلا دوربین بذارن، الان دوربین بذارن و کنترل کنن ببینن چه اتفاقی میفته مثلا بعد از دفن. اینا ما که ندیدیم که اصلا میت تکونی بخوره، آخه کسی رو که فشارش بدن آخه یه مثلا از جا در میره، یه جوری بالاخره یه تکونی از خودش، ما که ندیدیم اون میت همون سر جاش گرفته خوابیده و آره نه جدار قبر و دیواره های قبر نه اونا جا به جا شدن، نه میت تکونی خورد. چی میگن مثلا فشار دادن؟ یا مثلا اگر کسی رو به صلیب به دار بیاویزن، دارش بزنن رو هوا، وقتی قبری نداره که، تا اینکه بخواد مثلا فشار قبر داشته باشه. یا مثلا دیروز عرض کردم یک کسی در مسافرت مثلا طولانی در کشتی مثلا دار دنیا رو وداع کرده، خب طبق احکام فقهی خلاصه این رو مثلا پرتابش میکنن به دریا، میندازنش تو آب. قبر کجا بود اونجا که بخواد مثلا این فشار قبر داشته باشه؟ از این حرفا، از این اشکال. لذایشون کیفیت فشار قبر را، حالا استاد فقید رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمودن که من گمان میکنم، حالا من خودمم خیلی دیگه یعنی حال و حوصله مثلا تتبع و اینها دیگه نبود، تنبلی کردم که حالا مثلا بگردم. ایشون میفرمودن که مثلا من مثلا گویا روایت مثلا تو روایت دیدم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کیفیت فشار قبر مصلوب، کسی که به دار آویخته شده، سوال کردن، حضرت مثلا حالا به این مضمون فرموده باشن که زویق علیه الهوا، هوا مثلا بهش فشار میاره، لازم نیست که قبری باشه. حالا صدر المتعلهین در توضیح کیفیت فشار قبر ایشان میخوان بفرماین که این فشار، فشار بیرونی نیست، اینجوری نیست که از بیرون از وجود انسان یه فشاری به انسان وارد بشه، این یه فشار درونی است. البته یک فشار درونی که انسان رو خرد میکنه، یعنی در هم میشکند، اما منشأ درونی داره نه منشأ بیرونی. چنان که فشارهای دنیوی هم منشأ درونی داره، منشأ بذاتش درونیه، گرچه منشأ بالعرضش بیرونیه. مثلا اگر کسی در یک مثلا کسی رو که مثلا خدای نکرده بخوان خفش بکنن که کمبود اکسیژن و هوا پیدا بکنه، در یک فضای او رو قرار بدن که حالت خفگی بهش دست بده، یا کسی که خدای نکرده مثلا گرفتار حادثه آتش سوزی بشه، یا اگر کسی مثلا در یک غاری محبوس بشه، گرفتار بشه بین صخره ها، خب در این صور، در این حالات، خب فشار شدیدی به انسان وارد میشه، انسان در معرض فشار قرار میگیره. خب این فشار اولا و به ذات مال اون صورتی است که از اینها داره، یعنی تصوری است که از اون فضای مثلا خفه کننده پیدا میکنه، یا مثلا از اون حادثه آتش سوزی پیدا میکنه که مثلا داره آتش میگیره، یا صورتی که از اون حبس و زندانی شدن در غار و بین صخره ها، اون تصور انسان رو آزار میده. اگر اون تصور نباشه، مثلا اگر انسان بیهوش باشه مثلا، یا خواب باشه نمیفهمه چی به سرش میاد، مثلا داره آتش میگیره مثلا خونه ولی این خواب، اصلا چه فشاری. اگر متوجه نشه، یعنی اون صورت ادراکیه و ذهنیه براش حاصل نشه، هیچ اذیت و آزار و ایلام و فشاری متوجه او نمیشه و برای او پیدا نمیشه. پس بنابراین اونی که مولم به ذاته اون صورته، نه اون پدیده خارجی، نه اون حادثه خارجی. اون البته ثانیاً و بالعرض که سبب برای این صورت شده، منشأ پیدایش این صورت شده، اون از این باب میشه مولم، از این باب میشه آزاردهنده، ولی خودش مولم نیست. این فشار قبر یا نمیدونم عذاب قبر یا در مقابلش ثواب و نعمت قبر، اینا همه مربوط به انشراح صدر و زیغ صدره، یعنی مربوط به سعه و زیغ وجودی خود نفسه. نفس اگر یک نفسی باشه که وسعت کمالی، وسعت وجودی پیدا کرده باشه، با مثلا اعتقادات صحیحه و معارف عالیه و اعمال صالحه، اگر شرح صدر پیدا کرده باشه، علم نشره لک صدرک و وزعنا عنک وزرک، اگر شرح صدر برای نفس پیدا شده باشه، یعنی سعه وجودی، عرصه وجودی نفس اگر توسعه پیدا کرده باشه به واسطه کمالات، کمالات علمی و عملی در دنیا، خب این در فراخنا قرار میگیره بعد از من، این در راحتیه، این فشاری نداره. اما اگر زیغ وجودی تمرین نکرده باشه، شخص مثلا در روایات هم داریم که مثلا یکی از چیزهایی که باعث فشار قبر میشه بدخلقی نسبت به اهل و عیاله، که اون قصه سعد هم معروفه، با اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تشییع شرکت کرده بودن و اون جریان، یکی از چیزهایی که منشأ و باعث فشار قبر میشه بدخلقی نسبت به اهل و عیال. خب ببینید، انسان بدخلق این خودش در فشاره. اینایی که مثلا اهل پرخاشگری هستن، اینا خب یه روح آرام و یک روح مثلا سرخوشی ندارن، چه بسا اون کسی که دیگری را دعوا میکنه خودش بیشتر اذیت بشه تا اون کسی که حالا مثلا مورد دعوای او واقع شد. اینه که فشار میده، فشار قبر اینه. یا مثلا به حسب روایات بی‌مبالاتی نسبت به نجاست بول، بعضی هستن نجاست بول براشون اهمیتی نداره، این باعث فشار قبر میشه. یکی از چیزایی که فشار قبر میاره اینه. حالا بالاخره میگم بله، خب سعد که بالاخره از اصحاب پیغمبر اکرم بوده. اینم راجع به کیفیت. حالا ایشون میفرمایند که این که در دنیا هم اون صور ادراکی هستن که اینها مولم به ذات هستن و آزار دهنده هستن، ایشون فرمان اگر همون صور از یک راهی بدون اسباب مادی برای شخص پیدا بشه، یعنی مثلا آتش سوزی در کار نیست در خارج، اما صورت این که شخص گرفتار مثلا آتش شده، اگر از یه راهی غیر از اسباب مادی براش فراهم شه، مثلی که مثلا داره خواب میبینه، بعضی های خوابهای وحشتناکی میبینن که اگه بیدارشون نکنی در همون خواب تمام میکنه، سکته میکنن از ترس، از وحشت. خب بازم میبینی که اون تأثیر ایلام و اذیت و آزار به قوت خودش باقیه، به حال خودش باقیه. پس معلوم میشه که حالا بدن هیچ مثلا آسیبی هم نبینه یا ببینه، در هر دو صورت اونی که مولم به ذاته اون صورت ادراکی است. حالا این تتمه فصل رو تطبیق کنیم تا وارد بشیم در فصل بعد. والبعث عبارتون عن خروج النفس عن غبار هذه الحیات. بعث و قیامت عبارت است از این که نفس خارج بشه از غبار و تیرگی این حیات، این حیات عرض می کنم خیالیه و صور وهمیه، این حیات محیط به انسان، حالا هیئت اعتقاد انسان باشه، افکار و عقاید یا اعمال انسان که به یک صورتی متناسب با خودش تمثل پیدا میکنه و وجود انسان رو در بر میگیره و احاطه میکنه، که دیروز خوندیم که میشه قبر حقیقی. هنگامی که از غبار این حیات نفس خارج بشه، اون میشه بعث. بعث عبارت است از خروج نفس از غبار این حیات. کما یخرج الجنین من القرار المکین. مسئله بعث مسئله خروج جنین است از رحم مادر. ول فرق بین حالت القبر و حالت البعث، فرق بین برزخ و قیامت، کل فرق بین حالت الانسان فر رحم و عند الخروج من، مثل فرق بین جنین هست بین دو حالت انسان، یکی اون هنگامی که در رحم مادره و یکی اون هنگامی که از رحم خارج میشه. چرا؟ فإن حالت القبر انموزج من احوال القیامه. چون حالت قبر یه نمونه است از حالت قیامت، از احوال قیامت. قیامت خیلی شدید تره. چرا؟ فإن الانسان لکونه قریب العهد من الدنیا لم یستحکم فی نفسه قوتون کشاف الاخره علا وجه الکمال، کما لم یستحکم فی الجنینه قوت الاحساس بالمحسوسات. به خاطر اینکه انسان در برزخ در قبر چون قریب العهد به دنیا هست و تازه مرحله دنیا رو پشت سر گذاشته، استحکام و قوت و شدت پیدا نمی کنه در نفسش، قوه ظهور آخرت، نشأه آخرت برای او علی وجه الکمال به طور کمال و تمام، چنان که استحکام و قوت پیدا نکرده در جنین قوه احساس به محسوسات. گرچه مثلا جنین قوه احساس، احساس لمسی درش هست. فمادامت نفسو حالها علا هاز المنوان من الزعف و ادراکها که ادراک نائم یقال و انها فی عالم القبر و البرزخ. مادامی که نفس حالش بر این منوال است، بر این منوال از ضعفه، که هنوز اون توجه و ادراکش قوت لازم رو پیدا نکرده، و ادراک نفس مانند ادراک شخص نائمه که داره خواب میبینه، یقال و انها فی عالم القبر و البرزخ، این مرحله برزخ و قبرش هست. و ازش و ازش تدت قوتها قامت قیامتها، و هنگامی که قوه نفس شدت پیدا کرد، توجه ادراکش قوی شد، اون وقت است که بعث و قیامتش برپا میشه. خب این یه نکته. نکته دوم راجع به فشار قبر. والذی یوزه لکه کیفیت زقطت القبر و ان کان جسد المیت ساکنن او کان فی الهوا او الما. اون مطلبی که واضح میکنه و توضیح دهنده است برای شما کیفیت فشار قبر را، هرچند جسد میت در قبر ساکن باشه یا اینکه جسد میت در هوا باشه مثل کسی که به دار آویختنش، یا در آب مثلا افکنده باشن او را، توضیحش اینه، توضیح فشار قبر، که ان من کان فی ضیق شدید او تفرق اتصال به نار و غیرها او وقع بین حجرین عظیمه. کسی که در همین دنیا در یک تنگنای شدیدی، در یک فضای خفه کننده قرار میگیره، یا اینکه اتصال اعضایش تفرق پیدا میکنه، یعنی تیکه پاره میشه، حالا یا به وسیله مثلا آتش و غیرها، خدای نکرده مثلا در تصادف این بدنش تیک و پاره میشه، او وقع بین حجرین عظیمین، بین دو تا صخره بزرگ توی غاری مثلا محبوس شده، فان الذی یعلمه و یؤثر فی نفسه بالذات لیس هذه الامور الواقعه علی بدنه. اون چه که به ذات یعنی خودش انسان رو، اون شخص رو متعلم میکنه و تأثیر میگذاره در نفسش، این امور خارجی که واقع میشه بر بدنش نیست، بل صور و حل واصلت و الى نفسهی لعلاقت لها مع البدن. اون چه که آزار دهنده هست برای او، صور این امور خارجی، صورت ادراکی و ذهنیشون که به نفسش میرسه، و این رسیدن هم به خاطر تعلقی است که نفس به بدن داره و ارتباطی است که نفس با بدن داره. اصلاح کردیم صورها. حتی انه لو فرض حصول تلک الصور الالنفس من سبیل آخره لا من جهت هذه الاسباب المادیته لکان التأثیر به حالها مادامت النفس و ذات علاقت به هذا البدن سوا ان کان البدن و به عینهی باقیان املا. به طوری که اگر فرض بشه که این صور مولمات، این صور ادراکی، اینا حاصل بشه برای نفس و برسد به نفس از راه دیگری، مثل این که خواب ببینه شخص، نه از جهت این اسباب مادی خارجی، لکانت تأثیر رو به حالها، تأثیر این صور به حال خودش، لکانت تأثیر رو به حالها، به حال خودش تأثیر این صور به حال خودش باقیه، به قوت خودش باقیه، مادامت نفس و ذات علاقتن به هذا البدن. البته تا وقتی که انسان زنده است، خب خواب ببینه که مثلا بدنش تیکه پاره شد مثلا، اذیت میشه، وحشت میکنه، ترس برش میداره، مادامی که نفس تعلق به بدن داره. سوا ان کان البدن و به عینهی باقیان ام لا. حالا میخواد بدن باقی باشه، البته حالا این نکی یعنی زنده باشه، مادامت نفس ذات علاقت به هذا البدن. حالا میخواد مادامی که نفس ارتباط به بدن داره، ولو علاقت ما، که دیروز گفته شد که هنگامی که انسان میمیره یه تعلق مایی به بدن داره و چون صورت بدن در ذکر نفس، در حافظه نفس باقی میمونه، ولذا مثلا صورت فشار به بدن، حالا ولو شخصا مرده یا نه زنده است، خواب داره میبینه، خواب میبینه که مثلا در یه غاری محبوس شده و مثلا یا هوا مثلا کم، نفس داره کم میاره و بدنش در آزار و اذیته، بالاخره اون تأثیر همون این همون تأثیریه که در بیداری مثلا این اتفاقات خدای نکرده برای انسان بیفته. حالا سوا انکان مادامت نفسو ذات علاقت به هذا البدن ولو علاقت ما، سوا انکان البدنو به عینهی باقی هن. حالا عین بدن میخواد باقی باشه مثل این که انسان هنوز زنده است، ام لا، یا این که نه دیگه بدنم دفن شده و پوسیده داخل قبر باقی نیست، یا بله فزقتت القبر و عذابه من هذا القبیل الذی ذکرناه، فشار قبر و عذاب قبر از این قبیلی است که ذکر کردیم، یعنی از قبیل از ناحیه صور هست، این فشار از ناحیه صور ادراکی از درون به انسان وارد میشه. و کذالک ثوابه و راحته، ثواب و راحت، فروحون و ریحانون و جنت نعیم، قبلش چیه؟ و اما ان کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت نعیم. آره مثال میزد یه منبری معروف که به رحمت خدا رفت، ولی ایشون مثال میزد که برای این روح که همین راحتی باشه، میگم مثل کسی که مثلا در حمام مثلا بخار کرده باشه، حمام چطور نفس انسان میگیره، یه دفعه روزنه باز بشه، فروحون و ریحانون و جنتون، این چطور یه راحتی، یه آسایش به انسان دست میده. اینا همه خلاصه درونی است، نه همه درونی است. فسعت القبر و زیغه تابعان لنشراح صدر و زیغه، این که قبر انسان وسعت پیدا بکنه به اندازه وسعت بهشت، که القبر اما روزتون من ریاض الجنه، به اندازه باغ وسعت پیدا بکنه، یا این که نه چنان تنگ بشه بر انسان که استخوان دنده انسان رو خورد بکنه، اینا همه تابع اون شرح و زیغ صدر و نفس انسان و وجود انسانه، که خلاصه نفس یک نفس تربیت شده ای باشه و انشراح و توسعه پیدا کرده باشه، عرصه وجودی وسیع شده باشه، که بایزید بسطامی جمله معروفی داره که اگر عرش و ما هواهو این رو در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف قرار بدن، لما احس به، احساس نمی‌کنه، اینقدر شرح صدر، اینقدر ظرفیت، اینا همه تابع این. در فصل بعد که عنوانش هست اشاره به عذاب قبر، یه عبارت کوتاهی رو که البته دیگه فکر میکنم برای کسانی که بالاخره مثلا سالهاست دیگه با کلمات صدرالمتعلین اونس دارن، ارتباط دارن دیگه، این خب حالا یک تذکاریست، یه تذکریست، یه یاداوریست دیگه، مطلب تازه‌ای نیست. یه عبارتی از بعض از علما نقل میکنن مبنی بر این که الان در دنیا اگر کسی اهل بصیرت باشه و اهل معنا باشه و اهل کشف باشه و چشم باطنی او باز باشه، الانم اون صوری که تمثل ملکات زمینه، اون صور قبیحه که تمثل ملکات زمینه شخص هست که اینها وجود اون شخص رو در بر گرفتن و احاطه کردن، الان میتونه ببینه. مثلا یک کسی مثلا شهوترانه، مثلا که خب این اصلا شهوت ملکه شده برای اون، این صورت مثلا خنزیر، این اصلا وجود این رو احاطه کرده، یعنی اهل معنا الان هم میتونن اون رو به صورت خنزیر ببینن. یا مثلا کسی که اهل غضب هست به صورت سبو، یا کسی که اهل مکره به صورت شیطان. قرآن کریم می‌فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کار می‌خواید بکنید بکنید، اما سه کس اینها خلاصه ناظر اعمال شما هستن، یکی خداوند، یکی پیامبر، یکی مؤمنون، که البته مصداق اکمل مؤمنون ائمه علیهم السلام هستن. ذره بینانن در عالم بسی، یا خرده بینانن در عالم بسی، واقفند از کاروبار هر کسی. منتها خب اینا اینجوری نیست که جار بزنن. حالا بعضیا مثلا به یک کمترین موفقیتی که برسن خلاصه در پوست خودشون نمی گنجن، یا اهل افشاء مثلا اسرار، نه اینا اهل افشاء اسرار نیستن. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن، تا نگوید سر سلطان را به کس، تا نریزد قند را پیش مگس. بله یه بیت دیگه ای هم داره اگه یادم بیاد. بله، گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. نمیدونم گل سوسن رو دیدید یا نه. این گل سوسن یه گل خیلی زیباییه که این برگاش به صورت زبانه، این زبان کوچ و سوسن. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. با صد تا زبان هیچی نمیگه. اینا اهل جار زدن نیستن، اهل کتمان اسرارن، اهل افشای اسرار که خلاصه پرده دری کنن، نه اینجوری نیستن. خب ولی خود شخص متوجه نیست. صدر المتعلین در شرح اصول کافی دارن که یه کسی مهمان آمد براش، اون مثلا خادمش رو خلاصه صدا زد گفت اخرج هذا الحمار، این الاغ رو از خونه بیرون کن. او بعدن گفت مثلا بابا این مثلا کی بود اینا، گفت من من دیدم یه الاغی آمده تو خونه. یا معروف است که آخوند کاشی رضوان الله علیه، استاد آیت الله العظما بروجردی، ایشان گاهی وقتا مثلا یه مثلا چیزایی به زبان می آورد که مثلا مایه سوال بود برای افراد که اینا چیه شما میگید، اینا گفت که اینا رو میگم که مثلا اون حالتی که الان دارم زائل بشه. من وقتی میام توی مثلا کوچه و بازار خلاصه آدم نمیبینم، خیلی هم حالت چیزیه ها، یعنی بالاخره یه نفس خیلی قوی میخواد. آره خلاصه که همش ببینه مثلا یه مثلا جمع حیوان مثلا دور و بر و بعد اینا رو میگم که اون حالت از من مثلا اون حالت عرفانی از من زائل بشه. و چرا زائل بشه؟ چون فرمود قصه میخورم که امت پیغمبر اسلام مثلا کارشون مثلا به اینجا رسیده، این مثلا وضعه شده. خود شخص متوجه نیست، اون مثلا یه شخصیه که چه بسا مثلا از متعینین و متشخصین و همم تعظیمش بکنن، خودش متوجه نیست، اونم به خاطر خدر طبیعت این ماده مخدر طبیعت، عالم طبیعت، دنیا، اشتغالات مادی فعلا اینو تخدیر کرده، توجهش رو از باطن به ظاهر جلب کرده و متوجه کرده. منتها خب دیگه بعد از مرد میمونه خودش و باطنش، یعنی دیگه باید بشینه سر سفره باطن، دیگه ظاهری در کار نیست. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بعد از مرگ میبینه که چه باغ وحشی از وجود خودش خلاصه فراهم کرده در دنیا، و اون یوم تبل السرائر باطن ظاهر میشه و خلاصه این صور دردناک که تمثل اون ملکات کسب شده در دنیا هستن، ملکات علمی و عملی، اینها خلاصه با یه صور متناسب با خودشون که انسان رو عذاب میدن، آزار میدن، حمله ور میشن به انسان، اون خلق بد انسان خلاصه چون گرسنه میشوی، سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، چون که گشتی سیر مرداری شوی، خلاصه اون مثلا اخلاق بد، اون تندی ها، اون نیش زدن ها، اینا خلاصه نیش عقرب و مار میشه که بهش خلاصه حمله ور میشن و اون رو آزار و اذیتش میکنن. الفصل الخامس فی الاشارة الى عذاب القبر. قال بعض العلماء کل من شاهد به نور البصیره باطنه فی الدنیا، هر کس که با نور کشف، یعنی بتونه این اهلیت رو داشته باشه، باطن خودش رو در دنیا بتونه ببینه، که روایت داره که لو تکاشفتم لما تدافنتم، که اگر خلاصه از باطن هم با خبر بودیم هیچی، جنازه همه رو زمین میمود، حاضر نبود کسی دفن بکنه کسی، لرآه مشهونن به انواع الموزیات و سبا، میبینه که این باطن پر از انواع حیوانات آزاردهنده و درنده، که شهوت و الغضب و المکر و الحسد و الحقد و العجب و الریا، که اینا صورت همین اخلاق زمیمه و ناپسند مثل شهوت و غضب و مکر و حسد و حقد و عجب و ریاست، و هی التی لا تزال تفترسو، این انواع موزیات، این موزیات و سبا، اینا شب و روز بی وقفه در حال دریدن انسان هم. الان هم خلاصه دارن انسان رو به انسان حمله میکنن و انسان رو آزار و اذیت میکنن. ای دریده آستین یا پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، گشته گرگان هر یکی خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. این که ایشون فرمود فشار قلب درونی نه بیرونی. خوک باید کش یا زنار بست. چیه اون مصرع دیگه؟ یه بیت دیگه ای هم داره، یکی از عذابها فشار قبر. بله یکی از عذابها. نه نه، اون میبینه واقعا که بدنش در فشار قرار میگیره. و تنهشه انسها انها بلحظتن، و میبینه که این معذیات نیش میزنن اون رو اگر غفلت بکند از اونها یه لحظه، یعنی غافل باشه اینا هی مرتب نیشش میزنن. این نظر کردن چو تیر است و چو سم، عشق تو افزون کند صبر تو کم. خلاصه این شهوت ها غضب ها. الا ان اکثر الناس محجوب العين عن مشاهدتها. حالا یا خوشبختانه یا بدبختانه، شوربختانه. خوشبختانه از این که خب اگه اینجوری بود که دیگه دنیا آباد نمیشد دیگه، دنیا تعمیر نمیشد دیگه. شوربختانه برای این که بالاخره این وضعیت بالاخره گرفتار میکنه انسان را. الا ان اکثر الناس محجوب العين عن مشاهدتها، فعلا غافله. لقد كنت في غفله، یعنی توجهشون به ظاهره. فاذن کشف عنه الغطاء، وقتی که این جدار ظاهر و این دیواره ظاهر، پوسته ظاهر فرو ریخت، انسان نشست سر سفره باطنش و تمام توجهش شد به باطن، هنگامی که پرده از جلو چشمش کنار زده شد و وضع فی قبری، گذاشتنش توی خانه قبر، آینه ها دیگه هیچ، اون وقت میشه عارف، اون وقت میشه اهل مکاشفه، میشه اهل کشف. منتها یه وقتی باید میشد که علاج بکنه دیگه، اون وقت دیگه علاجم نداره. وقت تمثلت به صورها و اشکال الموافقت لمعانی ها. این وقت تمثلت جمله حالیه است از مفعول آینه ها. آینه ها میبینه این معذیات رو، اینا رو میبینه، یعنی همین اخلاق و ملکاتش رو، شهوت و غضب، اینا رو میبینه و حالون که متمثل شده به صور خودشون و اشکال خودشون، اون صور و اشکالی که موافق با، متناسب با معانی خودشون هست، که مثلا شهوت به صورت خنزیر، نمیدونم مرحوم حاجی فرمودن غضب به صورت سب و مکر به صورت شیطان. فیرا به عینهی العقارب و الحیات قد عهد قطبه، معاینه میکنه، شهود میکنه، با چشمش میبینه، البته با چشم باطنی و برزخی، عقرب و مار را، عقربها و مارهایی که اطراف او رو احاطه کردن، وجود اون رو احاطه کردن، گردا گرد او خلاصه قرار گرفتن. و انما هی ملکاته و صفاته الحاضره الان فی نفسه، این حیات و عقارب همون ملکات و صفاتش هستن که الانم که هنوز زنده است در نفسش اینا حاضرن. الانم خلاصه یک قفسی از مار و عقرب داره مثلا سیر میکنه، اینجوری است. وقد انکشف له صور الباطنیه الحقیقیه، اینا حاضرن الانم ولی کشف میشن برای او که وقد انکشف در قبر، انکشف لهو که کشف شدن براش، صور و حل باطنیت و باطنیت الحقیقیه، صور باطنی حقیقی یعنی صور برزخی این ملکات و صفات که بعد از مرگ صورت پیدا میکنن. فان لكل معنا صورتا يناسبها، چون برای هر معنایی یک ظهور در یک صورتی که مناسب با خودش هست، بر حسب مثلا حالا تطابق عوالم که هر معنای صورت متناسب با خودش داره. فهازا عذاب القبر انکان شقیگن، این توضیح عذاب قبر بود اگر انسان شقی باشه، و انکان سعیدن کان به خلافه، اگر هم که سعید باشه که صور ملکاتش صور جنت و حور و نمیدونم اینا رو پیدا میکنه. و صلی الله